بسم الله الرحمن الرحیم. ما در فصل هفتم، حالا این ابتکاری بود، من حس کردم که میتونیم این فصل رو سه قسمتش کنیم. یه قسمتش همین صفحه اولی، یعنی صفحه 167 که دکتر میان این تذکر رو میدن که سیاست جدید بر مبنای فکر تاریخی و خود بنیادی بشر قرار داره. روش هم بحث کردن، حداقلش این که همون راسیونالیسم، اون عقلی که بشر رو آزاد میدونه و عقل قراردادها را به تاریخ میاره. این تعبیر خوبی است برای اینکه بفهمیم که این بشر این دوران چه هویتی داره. و در قسمت دوم بحث، که اگه اینجور که من تقسیم کردم از همون صفحه 167 سطر به آخر مونده که ایشون بفرمان متن کتاب تجدد مؤلف ندارد، ایشون میدن بحث دومی را اینجا بابش آوا کردن و این که ما این تصور را نداشته باشیم که فکر کنیم هر فکری را هر شخصی در هر تاریخی میتونه بیاره. خیلی هم خوب بحث رو بابش آوا کردن، دلیلش هم آوردن که چطور شد از که بعضیا اینطور فکر میکنن که تا حدی بحث شد و رسوندن ما را به اینجا که این یه فکر، یه پنداریست که انسانها فکر میکنن با مخالفت و موافقت کردن یه فکر میره یا فکر میاد. این شاهکار خوبی از این جمله. در صفحه 171 از اگه بخوایم از سطر سوم بخونیم، میشه به عبارت دیگر اینها تقدیر جهان جدید بوده، یعنی این که امروز تو دنیا ما باش رو برویم و این تقدیر اکنون تقدیر همه جهان است. اون تأکیدی که بنده اون جلسه عرض کردم همین دو سه سطره که پس دو تا نکته شد. یکی این که میفرمان بابا این یه فکریست که توی تاریخ اومده است و انسانی اومده است که باش این تاریخ شروع شده است. ولی ببینید، برای این که ما رو گرفتاری جبر تاریخی نکنن که واقعا ظلم سگه بکنن، این سه سطر خیلی کار ازش میاد. یعنی در واقع سطر چهارم صفحه 171، البته این تقدیر دائم و ابدی نیست و جهان جدید که با تفکر پدید آمده روزی با تفکر دیگر پایان می‌یابد. میتوان در انتظار این تفکر بود، ولی مخالفت و موافقت تفکر نیست. نمیدونم چقدر ارزش داره آدم رو این بمونه که اولا یادتون باشه با مخالفت و موافقت چیز عوض نمیشه. پس نتیجه این است که پس ما دستمون رو ببریم بالا، پس هیچ کار نمیتونیم بکنیم. خب نه، بیا تفکر به تاریخت بده. و چند تا بحث میشه که اولا اون جلسه هم عرض کردم که دکتر داوری ما رو با یه واقعیت بزرگ روبرو میکنه، نه با یه زندان بزرگ. خب بنده نظرم است این قسمت دوم این فصل حساب بشه. وقت قسمت سومی اگه بخوایم اینا تقسیم بندی کنیم که به یه نوع مربوط به قبل است، از اینجا شروع بشه که بشر امروز چه خصوصیاتی داره و حالا ما با چه چیزی روبروم تو این قضیه، که نکات خیلی خوبی را داره جلو ما میذاره که بفرمان که بهش برسیم.
صفحه 171 خط هفتم. بشر امروز بیش از هر زمان در سودای دگرگون ساختن جهان از طریق موافقت و مخالفت است و نمی‌داند که غالباً در مخالفت‌ها و موافقت‌های خود با داشته‌های خیش مخالف است و توهم انس و دوستی با چیزهایی دارد که از آنها دور افتاده است.
عنایت می‌فرمان جمله می‌فرمان تو رفیقه یه چیزی هستی، حالا دلت هم میخواد، مگه حل میشه؟ میگوی من بدم میاد از سکولاریسم. خب مگه سکولاریسم میره؟ دوست دارم دیانتا، مگه میاد؟ توهم انس و دوستی با چیزهایی است که ازش دور افتاده است، میخواد داشته باشه و نداره، ولی فکر کنه داره اگه موافقت و مخالفت کنه تاریخش عوض میشه. من خیلی دلم میخواد هرچی دلم میخواد رو این بمونیم، بحث گشوده بشه، یعنی متن گشوده بشه، در وقت بعد ممکن است روشن بحث داشته باشه. بله میخونیم، بفرما.
این توهم جهانی است، اما در جهان متجدد مآب بیشتر شایع است و شاید زمینه شدت یافتنش سستی بنای تجدد مآبی باشد. در جهان تجدد مآبی تفکر قدری ضعیف است و شؤون علم و سیاست و فرهنگ که از اینجا و آنجا بر سبیل اتفاق فراهم آمده است چنان که باید به هم پیوسته نیست و به این جهت هیچ یک از آنها هم قرار و ثبات ندارند.
عنایت داشتید که دکتر چند بار این بحث کرده است که علم و سیاست و فرهنگ ما یگانه نیست، بعدش رو می فرماد که خب علتش نیست که اصلا هم تو تیکه تیکه از جای دیگه آوردیم. دین ما که علم و فرهنگ ما رو نده، یا فرهنگ ما که دین ما و علم ما رو به ما نده که، نه اومدیم یه تیکش از اینجا گرفتیم. تعبیر خیلی خوب تعبیری است که اگه ما بخوام جای دیگه استفاده کنیم، اینه که از اینجا و آنجا بر سبیل اتفاق فراهم شد. حالا اتفاق هر جور میخواین بگیرید، یه ملک هم از یه جای بلند شده است اومده است، نمیدونم اون یا از یه جا اومده، بالاخره این یه جوری کنار هم اومده است که زائده یک تاریخ نیست. و همین نکته هم که خوبه که خب حالا این چطور شده است که تجدد مآبی با بی فکر همراه هست. من برداشتم است که چون آرزوهاش رو با به جای تفکر گذاشته است و ما خودمونم باید حواسمون باشه. حالا حتی خوندن این کتاب باید حواسمون نیست که یه چیزی میگه که با آرزو ما میخونه شروع میکنیم قربونش رفتن. نه، ما باید با تفکر باش برخورد کنیم، ما با آرزو ما نمیتونیم زندگی کنیم. خب حالا بحث عجیبی که حالا پیش میاد، میفرمایید خیلی خوب، انسان متجدد تجدد مآب با انسان به اصطلاح مدرن در چه چیزی شبیهن، در چه چیزی اختلاف دارن. در اون چیزی که اختلاف دارن تا آخر میخوان بحثو ادامه بدن. بفرمایید.
شبیه ترین وجه جهان متجدد مآب با جهان متجدد در خور و خواب و نشست و برخاست و مخصوصا در مصرف اشیاء تکنیک است.
این مال تشبیه ترینش. حالا این طرف
وجه تفاوت مهم هم این است که در جهان متجدد مآب علایق دینی و فرهنگی چشمگیرتر است.
همین جا بازین چون بعد میخواند رو همین بحث کنن. خیلی خوب، حالا این در جهان متجدد مآب که علایق دینی و فرهنگی، که باز فرهنگی هم منظورش اینجا ارزشیه با کاری به فرهنگ به معنایی، چون بعدشون هم میگن ارزش ها بیشتر مورد توجهه و دین مورد توجهه، خوبه یا بده؟ ایشون میخوان هر دو زاویه رو بگن. یعنی اگه واقعا با جان انسانهایی که تو این وادی هستن ارتباط داشته باشید دین، خب معلومه خوبه. ولی اگه اومد و شعار شد و سیاسی شد، خب اگه سیاسی شد، یعنی اگر که علایق دینی سیاسی شد و جای سیاست رو گرفت، سیاست مداره چه کار باش میکنه؟ یه برای اینکه به اصطلاح باج بگیرن، میان به اسم شعارای دینی یه کاری میکنن که به اصطلاح مذهبی ها فریب میخورن. و مذهبی ها چه کار میکنن وقتی سیاسی شد؟ با فشار روی مسائل ارزشی دولت ها را در کنترل خودشون قرار میگن و اولا سیاست از مسیر خودش چی میشه؟ خارج میشه. خوبه که این وادی را ما هی حساس باشیم که چرا یه مرتبه این بحث وجه تفاوت را اومد روی دین گذاشت و دور این هی داره میچرخه. بریم جلو ببینیم همینطوره.
وجه تفاوت مهم هم این است که در جهان متجدد مآب علایق دینی و فرهنگی چشمگیرتر است و در زندگی مردمان دخالت و جلوه بیشتر دارد و گاهی نیز آن علایق زندگی را راه می‌برد. برای تعیین این وضع نام یا تعبیر نچندان مناسب تقابل سنت و تجدد متداول شده است. سنت در برابر تجدد قرار ندارد، زیرا سنت از جنس تجدد نیست که در برابر آن قرار گیرد، مگر اینکه مراد این باشد که در هوای سنت دیرین و کهن نمیتوان تجدد را چنان که هست درک
کرد. این دو تا معنی، دو تا معنا میکنه که چطوری میشه تجدد و سنت رو به رو هم قرار. درسته که یه جنس نیستن، ولی این دو تا بعد نگاه هم بد نیست که ما بدونیم که این تفاوت هست. بفرما. یکی این که
یا تجدد را به مدد سنت باید فرا گرفت. صورت دیگر تقابل سنت و تجدد هم این است که بخواهند رسم و راه و آداب قدیم را به جای رسم و راه جهانی و جهانی شده بگذارند. اگر مقصود از سنت رسوم کهن و اعتقادات دینی باشد، باید به میزان و نحوه بستگی مردم به آنها نظر کرد. اگر اینها با جان پیوند دارند، نظم زندگی را هم معین می کنند. اما اگر قشر خشک باشند، شاید راه را پراشوب سازند.
دعوامون تموم شد. بی خود دین و وسط بکشی مسئله حل نمیشه. اگه تونستیم دین و وسط بکشیم، جانها را با دین یکی کنیم، در واقع همونه که ایشون می فرماید، واقعا نظم زندگی هم میده. خیلی مهمه. حالا داریم ساده، یعنی ما از کدوم دین چه انتظاری داریم؟ مسلم اگه دین جانها را اشباع کرد بشه، خود دین کنترل میکنه آدم را جلو بره، ولی اگه اومد ظاهر شد، یه قشر شد، خب ببینید چه بلهایی سر ما دارد میاره. و خود اون اسمش را گذاشته دین. تقابل این دو تا را داشته باشید و بریم جلو. خود همینه چه کارش کنی؟ یعنی واقعا ما سنتا چی بگیریم؟ یعنی سنت به معنای آداب کهنه چی گفته است؟ سنت به معنای اراده الهی است در عالم؟ خب نمیدونیم ما نیم. سنت به معنای اون چیزی است که ما بهش عادت کردیم بدون اینکه بحث ارزشی توش باشه. شما بفرمایید چطوری شما اومدین سنت رو به رو تجدد گذاشتین؟ اصلا خود سنت کوش به چه معناست؟ اگه به معنای سیره الهی باشه، در اون بحث اون هفته میشد که سیره و مشیت الهی، خود همین نظام مدرنیته هم مشیت الهی است، به معنای تکوینیش دیگه. حرف خوبی است، اگه چیزایی بتونین اضافه کنین باز خوبه، که ما انصافا سنت و تجدد نباید جلو هم بذاریم الا با این دوتا تعریفی که ایشون کرده است، که شاید از این دوتا تعریف بشه سنت و تجدد رو بر هم گذاریم.
خودش چیه؟ چون پیش خودش را تمیه که حضرت در مقابل سنتی یا تباقلی سنت یه جنس نیستن، پس این که در مقابل همه نزیه جنس هم اما ما بیم این بحث در مقابل زشریته، اگه در مقابل زشریت مدرفه هستی که از جنس اونه، و ما اگه میخوام این بحث نجاتش بده باید به این فکر کنیم که چطور تو هم مقابل اون نباشه. ما مثلا این بحثی ها رو بفهمیم که این رشیت که می گفته میشه به گفتیم رشیت از کجا آمده؟ چطور شد که ممکن شد؟ ببینید یه وقتی شما میگیم که رشیت هست، وجود داره، داره وجود است و داره کار میکنه، کسی که این نگاه میکنیم نگاهش وجود میدن اصلا این نگاه سیاسیه، خب باید رشیت داره تو خارج باید باید جنگ باید مخواید روشن فکر باشی، مخواید آزاد اندیش باشی، روشن فکر دینی باشی، باید باشی خارج میکنیم، برو عملتی انجام بده، برو مبارکت انجام بده، یه کاری به فلسفه نداریم. اما حالا بگیم یه نوع عمله، اما عمله بنیاد گذار و از اینکه گفتیم صورت شکردیم بخواییم بمیم بیاریم بشتر اینطوری، حالا بگیم که دنبال دنبال جنگی با اون باشیم رسیت جنگ بزنیم، که من بپرسم اینجوری شش چیه، این اساسه چیه، از کجا آمدیم؟ ما این تو آن دارم کم تعلیم کنیم و این مثلا که از باید اینجا از جمعیم، چون اینجا ما باید فکر کنیم که خب آخر اگه جهان جهان متجدده و متجدد معابد و منطقش هم گفت که چی؟ غالباً در مخالفت و موافقت‌های خود با دارایی‌های پیش مخالفت و توهم امید و دوستی با چیزهایی دارد که از آن وجود افتاده است. پس به نوعی توهمی از
متجدد شده
نه در روزش کرده نمیگه توهمی از علایق دینی و فرهنگی مواجهه نه با خود علایق دینی. خب اگه توهمی علایق دینیه و نه خود علایق دینی اما خیال فکر کنیم که پس چیه؟ چطور این طبعه همه بزنیم؟ خود شاید این دوار میگه که این طبعه همه از کجا میاد؟ از این یه خودش زاید یه جهان تجدده جهان جهان تجدده تجدد نهاده که این طور داره وجود میاد از جهان تجدده مورد کل توسه یافته توسه نیافته بیدیم این یه بخشی این از خود تجدده داره برمیاد و اگه بتونیم به هستش برگردونیم شاید این پرسش ما این پرسش از شرایط انسان باشه و پرسش باشه که ما بتونیم به حقیقت و ذاتش ببینیم که فوق العاده به حقیقت و ذات این چیزی که رشیده و بتونه ما رو فائق برای بکنه. اما تو تایید صحبت شما اگه ما بگیم که شاید امکان تفکر اینه که یک چیزی به ما داده بشه وقت تفکر با تحویر شروع میشه، یعنی توی تفکر آقای دکتر داوری از یک سرچشمه یک حوالتی خلاصه به ما داده میشه که ما میتونیم فکر کنیم. حالا میخوام بگم که ربطش با سنت رو که گفتم به نظر میرسه که بعد اون کلمه خیلی فکر کرد، من خودم فکر میکنم چون که دکتر فرید میگن که سنت رو برگردان تردیسیون میگن، من خود تردیسیون هم دو بخشش میکنن، تردیسیون از دجای سنت هم در کنار سنت هم فرادهش رو مطرح کنه، فرادهش دهش یعنی دادن دقیقا توپوره معنی تقدیب و حوالت دادن برمیگردن. فقط این سنتی اینجوری در نظر میگن سنت سرچشمه تفکره، یعنی که آیده تو ساخیان هم اشارت خیلی خوب شد بسه حافظشون به خصوص داشتن که این فرقه بحثشون یه جورایی انگار که اگر ما سنت و سرچشمه تفکر بگیریم، شرط امکان تفکر بگیریم، سرآغاز تفکر بگیریم، همه این متعابیر انگار که میپوشونه. یعنی شما چه سنت الهی به تعبیری که قرآن میگه مثلا در نظر بگیرید یا چند تا تعبیری که گفتید انگار که
در نظر میشه اینجوری به سنت داریم. اگر که سنت و مشیت الهی گرفتی در ارتباط با اون اراده الهی تو فقط تو تاریخ خودت فکر کردی، دقیقه خیلی بحجاره. یعنی مثال میزنیم محمد صلوات الله علیه با وحیش متفکر است. ببین محمد صلوات الله علیه چه کار میکنه؟ اون چه که از اراده الهی صادر شده است رو داره، در همون کیس در همون زمین هم داره فکر میکنه و عمل میکنه. این دیگه وقت فکر فلسفی یا انتزاعی نیست، اما تفکره. چرا داره؟ در یه ارادهی که عالم رو در بر گرفته است فکر میکنه. وقت اینجا بفرمایید که این سنت هست دیگه، نمیخواد به وجودش بیارید الا اینکه خودتون رو باش مرتبط میکنید در سنتید نه بر سنت.
این نسبت متفاوت اینجور میکنه. توی تفکر و چون چیزی که من میفهمم اون وقت تفکر یا فهم یه امر انفعالی میشه به جایی که فعالیت باشه. تو دوره جدید
باید
با بچه ها میشید قبل اینکه اینجوری هم راجع به هم صحبت میگردید، یعنی سوبژکتیویته به نظر میرسه بهترین معادل برش به نظر میرسه فاعلیت آگاهی. این فاعلیت خیلی مهمه. شما اگه ما از این منظر یعنی فهم و تفکر این نحوه فاعلیت انسان در نظر بگیریم اون وقت سنت رو اینجوری نمیفهمیم. سنت به این معنی که سرچشمه فیضان و سرچشمه در واقع تفکره ما رو به این سمت میبره که تفکر این نحوه انفعال
آمادگری نیست مگه؟ یعنی تفکر آمادگری است یا ایجاد کنش است یا واکنش؟ حالا به قول شیله، یعنی شما این کنش دون کنش ایجاد زمین است یا کنش دون ایجاد تقدیرات است؟
همون زمین
ساز. این خیلی درست.
این به نظرم اون وجه نظری که تفکر انفعال میدونه تفکر رخ داد بدونه اینجا به نظر خیلی به دین نزدیک.
اما انفعال واژه بزرگی باید بدونیم، یعنی در مقابل اراده الهی خود را گشودن، همون که هایدگر هم میگه، یعنی بذاریم هستی خودشا به نمایان. شما خودتون در معرض گویش نیوشای گویش هستی باشید در این عالم.
بحثتون مطرح می‌کنم که شما فقط باید شیشه ها رو تمیز بکنید. این
افعال منظورم همین. ولی حالا این بحثی که آقای مستریان کردند و چقدر ما الان باید روش بمونیم، که ما آیا همین که داریم میگیم که دین وقتی که حالت تقلید بگیم، نمیدونم تعبیری که خود ایشون کرده است، که یعنی دین وقتی که ایشون بفرماد وقتی به جان نباشد قشر و خشک باشه.
اینجا میخواستم برش کردم که سنت وقت در قیام تفکر به آداب و رسوم تبدیل میشه. این واژه مد که ما میگیم، مد اصلا یه رقص، مد صرفا چیزی نیست که ما میگیم تو جهان مدرن معنا داره. یعنی سنت وقتی که تفکر قائل بشه اون سرچشمگی رو نداره، اون فیضان رو نداره، تبدیل به سری آداب و رسوم و آداب و رسوم قشری میشه، تبدیل به مد میشه.
این سوالا میخوام روش بمونیم که خب چی میشد که، یعنی این چی میشد که این دین تبدیل میشد به همین قشریگری؟ من یه عرضی دارم، نمیخوام روش بمونیم، اما بد نیست شما روش غنگ بمونیم. ما معتقدیم که اگر دین به جان ما نشیند، ما یک بعدی داریم به نام زهد. زهدی که حافظ باش بده، زهد یعنی به آداب تبدیل کردن هر چیزی که اشاره به تعالی داره. یعنی شما دو تا چیز تو خودتون دارید، اصلا زهدی که حافظ میگه درگیری میخواد بکنه ما را با زهد خودمون، حالا بیرونم یه شخصیتی زاهد زاهدان. این اول ما این مشکل را باید با خودمون حل کنیم. ما اگر رجوع قلبی الهی نداشته باشیم، سریعا میاییم و میگویم که چی کار کنیم، به جای این که بگویم که چه بشیم، میگویم چی کار بکنیم. چی کار بکنیم یعنی آدابی رو غالب کنیم بر اون چی که باید بهش برسیم. یه زهد درونی رو حافظ همیشه باش درگست، میگه داخل تو باید که رند باشی، تو باید آزاد باشی از اینکه قالب‌ها تو را اسیر کنه، تو بیا به اون وجه متعالی نظر کن، خود به خود آدابی پیش میاد. این خود به خود آدابی پیش میاد یعنی بالاخره وقتی میخوای نماز بخونی، بهترین شکل نیست که رکوع و سجده بری، ببخشید اینجور بگم، وقتی میخوای نیایش کنی، بهترین کار اینست که چیکار کنی؟ نماز بخونی. اینا یکی از آقای نن اسمش مارتین، نه رئیس چیز مارتین لینگز میگه که من نمیفهمم چرا نماز نخونم. من میبینم حالا که میخوام نیایش کنم، رئیس کتابخونه سلطنتی لندنه، اما میگه من وقتی میخوام عبادت کنم، میبینم زیباترین شکل عبادت نماز مسلمون هست و من بنابراین پس نماز مسلمون رو میخونم. میخوام این نتیجه رو بگیرم که چی میشه که انسان یه مرتبه گرفتار آداب خشک میشه.
حالا یه دعا
نه شما اون وقتی هم که اصلا اون وقتی هم که خدا گفته است میخونین، در پنهانش و ایده نخستینش چیه؟ که من میخوام پرستش کنم. یعنی حتی وقتی هم که میان به کلام میرسونید مطلبا، به هویت کلامی، یه ایده نهایی دارید، وگرنه همون زهد ریایی میشه. یعنی آره، یعنی آنتولوژیکش هم که شما میخند بکنید، یادتون باشه یه ایدهی پشتش خوابیده است، وگرنه سقوطه. ایده پرستش، نه
پرستش بسیار خوب، پرستش من در اینکه من میدونم پرستش لازم است، داره درکی کنم، آیا درکی هر درکی دیگه اینجا خودش اما من چرا نماز بخونم؟ چرا این چی به دیگه خصوص نماز بخونم؟ نماز مغرب سره کردم و تشه چار
بخونم
یعنی چی مثلا؟
آره.
برای
چی؟
آره.
این دیگه امتصال همینه که میگه
همون نیست چون خاطر همون روی سنت گرانش در از گران به خاطر اون موبرد طبیعی که اعتقاد دارم و جا میدم که اعتقاد دارم یا بخواهم شم رسته عقیفه و گرانشی هم هرگی بود شده نیست اتفاقا ما هم تمام بگیم نمازو به این صورت میخونیم چون خدا بر گفته این خودش یه خضوعه
نه اون طرفش به پای از دست نره زهد مقابل اون گرایش مقدس خطرناک است ولی حالا که شما بخواید که نیایش کنین بهترین شکل نیایش رو که از طرف حضرت حق میگیرید بقیهشه که دیگه شما آدابشه نمیدونین چیکار کنین یعنی ما آیا زهد به معنای رعایت آداب جزء ذات ما هست یا نه یعنی ما دو تا چیز پیشمونست یا یه چیز ما روح پرستنده به اضافه زهد آدابدان زاهد آدابدان کی خطرناکه؟ وقتی زاهد بیاد میدان ما رو تعیین کنه خب اما پس قبول دارین یه زهدی یه زهدی در یه زاهدی در درون ما هست یا نیست خطر حرف حافظ نه که بپاید این زاهد انان‌دار شما نشه ولی نه اینکه زاهد ما بیرونش کنیم از حیات دینیمون
در طلب باشه
مثلا اینجوری بکنم اونجا این نیست اگه اینجوری که آقای مستقیم میگه
سنت گریه هر چیزی دیگه باشه این حرفش نمی‌کنه بر مردم افکار زده شده اینجا بس اینجا اینا منم نمیدونم اما اینا که من باید
اینا بهتر از من میخوام بگم که اصلا من مسئله پیش کرده دیگه بخوام هستی شما اصلا بهش نیا کنیم از همین به شروع میشه دوباره یه داریم سر اصلا میگه که خود حقیق اسلام زمینه یه دیم جدا شدن ظاهر واسه خودش داشت یعنی اصلا یه حقیق جسوران دیگه همون چه چیز اشاره میبره ما ببینید ما حواسه ما باشه ما با اسلام ما باشه این به اسلام نه کام باشه یه حقیق این یه چیزی نیست که از یه خوشی به کنون برده باشه یه در سیاسی نیست این قضیه یه قضیه ما نسبت ما با اسلامه اگه کسی میتونه به ما جواب بده آقا جون شما با این شریعت اسلام چیکارش کنم شما با این احکام اسلام و اینکه خداوند خودش درایت کنه خود حضرت حق این خیلی عجیبه این فکر نمی‌کنید ببین تو مسیر اصلی نداری تو مسیر خود خداوند این قول خداست گفته که آقا جون به این صورت این دفعه بشو
به
این برای خودش اهمیت داره که من اصلا شما احکام کلی بخواهی بگی بله خدا من میگه که برید عبادت کنید برید مثلا چیز کنید چون من طهارت بشه بشید اما این که دقیقا به این صورت وضو بگید این باید اسلامه و ما تا این حقیقت رو درک نکنیم که این شریعت چی کار داره که این مثلا داریم شما تو اسلام شریعت داریم قشریت هم هست. هر
چی
هم
مخابل
بحث دیگه بکنیم این
قشریت نه این اسمش قشریت هست یا قشریت این متوقف در ظاهر شدن است بدون قربتن الله یعنی کدوم ما قشریتی که محاورامون میگون شما یه وقت میگون که آقا قربتن الله وضو میگیرم میدونیدم که اگه قربتن الله نگیریم وضوتون باطله یعنی به صرف آداب وضوتون درست یا رکوع شما میگن قربتن الله یه رجوعی دارم که لازمش یه آدابه حتی من میخوام بگم که حتما شما یه بودی دارید در درونتون که آنی که میخواید برید میگون چطوری برم یعنی این چطوری برم من تو دل همون که میخوایم بریم هست شما میگون آیا من پرستش میخوام یا نه میگوی آره فطرهم علی التوحید بعد میگو چطوری یعنی این چطوری هم شما از نبی الله میپرسید و اون جواب دونه میده حالا مسیحیت حالا به چه روزی افتاده است که ما چه میدونیم مطمئنن اونا هر وقت که میخواستن عبادت کنن حضرت مسیح یادشون داده است که چطوری خب آره میام سر قشریت ما قشریتی که به کار میبریم با همین تعبیر دکتر داوری، یعنی ما زهد قالب، زهد به معنای کرد کردن قالب ها مقصد بشید. اگر قالب ها مقصد بشید، شما حتما دیگه نمتونید خودتون از درونتون تصمیم بگیرید. من میخوام این جمله را هنوز گم نکنیم که میفرماد اگر اینها با جان پیوند دارن، نظم زندگی را معین میکنه. یعنی آره، یعنی اینکه شما واقعا اعتقاد داشته باشید که معنای شما به رعایت اینهاست. معنای شما اونجا نسمت شد. یعنی ما معتقدیم که هویت ما به دینمونه و هویت دین به رعایت این دستورات است. این یه معنای زندگی. یه وقت نه، ما اصلا کاری به هویت و اینا نداریم، ما این دستورات عمل میکنیم، طلبکار خدا هم هستیم. یعنی مگه عجب همین نمیشه دیگه که شما طبق این دستورات که عمل میکنین از خدا هم طلبکار باشید. امام باقر میفرمان که این منت بر خدا گذاشتنه و باب عجبه که با میکنن. یعنی یه دهی المؤمنون، مؤمنونی که آداب دین رو انجام میدن و بعد بر خدا منت بگذرد که خب خدای دیگه پس تو چی بخواد. ولی مؤمن درست عکسشه، این آداب انجام میده چون ملاکش رجوع الالله است. در همه آن که دارد رجوع الالله که میده دستش خالی است. مگه نگفتیم ظهور و خفاز حضور حضرت؟ برای همینم علامه طباطبایی ها در اوج رعایت تمامی آداب دائما دست خودش نخالی میبینه. ولی طرفی که به قشریت گرفتار باشه، همین که ظاهر این عبادات انجام داد دیگه طرف کار خدا میشه. این ما قشریت اینجوری میگیم. یقین بدونید خودتون هم همینطوری، اگر که فضای رجوع الالله باشه، در نهایت رعایت همه دستورات دائم انسان حس میکنه هیچ نیست، هیچی در انا اقل الاقلین و ازل الازلین حضرت سجاد دروغ نیست. نه ظهورش، ظهور خفاش تشکیکیه.
از مواجهه با امر والا سخن خب، امر والا امر مطلقاً عظیمیه که در درون شما احساس تحسین و احترام رو برمی‌انگیزه. من میخوام بگم که اگر من این مواجهه برام اتفاق نیفتاده باشه، اصلا من نمیشکنم، اصلا اون تواضع حقیقی لازم من یه اتفاق نمیفته. یه جورای شاید بشه اینو اینجوری گفت که اصلا طلب پرستش بعد از مواجهه با اون امر والاست. بعد از اینکه من خودم با یه امر مطلقا عظیمی مواجه میبینم و حس میکنم هیچی نیستم. خب ببینید مثلا امام سجاد که اون چجوری به اون احساس رسیده؟ خب میگم اون یه خطر وجود داره که این تعابیر شما یه جورایی انگار که بعدا حس میشه که مثلا انگار که تبدیل میشه، فروکاسته میشه، مثلا یه سری بحثای چیزی که اثر از اثر میفته،
مجوس میگوی، یعنی انگار غیر کاربردی میشه.
ببین میخوام بگم این خط تو ذاتش اینجوریه ها، ولی میخوام بگم این خطر انگار برش وجود داره. ولی میخوام بگم اون پرستشه همون چیزی که حالا در اینا بحثی که از شما داشتی، من خواستم از اینجا بگم که اون مسئول به طلب پرستشه. این طلب پرستش از کجا میاد؟
خود ذات.
اگر من با چیزی مواجه نشده باشم که بتونه فقارت منو به من نشون بده، من چی رو میخوام بپرستم؟ بعد پرستش من در اختیار من نیست و بعد من فکر میکنم یه خیلی مورد داشته باشه. شاید
برگردیم به این آیه فذکر انما انت مذکر. یعنی پیامبران متذکره مذکره بوده ترستندگی انسان هستن. حالا به کل فلسفی، این هویت تعلقی شما در شما یه احساسی به وجود نمیاره که بقای خودتون رو به این اتصال میبینید و هرچه متذکر میشید این تکوین شما صورت احساس تشریعی به خودش میگیره. تکوین که سرمایه شما نیست که، هستی شما از خدا. اما یه موقع شما میاید با این عبادت هاتون این تعلقتون رو در خودتون به عنوان شخص حس میکنید. اینجاست که دین شخصی میشه به یه معنا.
من
میخوام
یه بحثی معنی کردم به نظر خودم اینجوری که نشون میده که چقدر هنر مهم میشه. یعنی شاید یکی از خلاهای جدی ما توی نگاه اسلامی همینه که یه جورایی انگار که نهایتا خیلی دشوار کار از مفاهیم فراتر بزنیم. یعنی هنر میتونه اینجا کمک بکنه که معقولی به صورت محسوس به من نشون بده.
اما خیلی به نظر رو این خلل هنری فکر کنیم. فرق به نظر اینجا خیلی به نظر میتونیم با کانت هم دل بشیم. کانت میگه ما به هنر نیاز داریم تا بتونیم از اخلاق پشتیبانی بکنیم. حالا هر تعبیری که او داره که این بحث امر بالایی که میگه فوق العاده برام اصلا
اینکه خود همون هنر هم یه نحو زوق بوده دیگه. خود هنر چیه؟
بعد یه اتفاقی در درون اون هنرمند بیفته که اون هنرش ظهور کنه دیگه.
اما معمولا نگاه هم هنر این نیست. مثلا بیشتر نگاه سرگرمی فقط اون اینا داریم.
میگم خب میگم خود همین در واقع ضرورت هنر دوباره یه خطری رو داره که اون شاید آوین متذکرش میشه. اون هم میگه ما از اون جایی داریم ضربه میخوریم که به دوگانه قالب محتوا قائل شدیم. که هنر یک در واقع قالبی است که هر محتوایی رو میشه درش ریخت.
بیشتر بین بحث فلسفه و هنر رو میخواستم بگم که توی اندیشه اسلامی این باری که این نیست. بعد شما توی یونان مثلا اهمیت تراژدی به همین
نمیخوام بگم به این با همین اصل که بیای جلو تصدیق میکنی با تمام وجودت که هنرمندترین انسان ها در طول تاریخ انبیا و اولیا و ائمه بودن.
بحث ما شده
به جاش شرس اگه برسیم بکنیم چه موقع میشه که روح هنری میشه؟ یعنی و هنر روح را میسازد یا روح هنر را میسازد؟ واقعا همه چند روز داشتم یعنی واقعا این سیلابله این دعاهای ما مثلا دعای صباح مثلا شده این آهنگاش چطور این محتواس یا قالبه؟ یعنی حالا قرآن رو بذاریم کنار قرآن که دیوونه کنند واقعا محتواس یا قالب؟ یعنی شما این جملات را میگوید تا معانی بسازید یا این جملات را میگوید تا این قالب هنرمندانه رسید؟ وقتی روح متعالی شد یا در مقام وحدت دیگه مقام وحدت مگه اینطور نیست که کمالی است که عین یگانگی است؟ هنری یگانگی رو میرسونه دیگه، یعنی انسجام و نظم و این چیزا به زیبایی تنشه. ولی محتواست، یعنی که شما میگون اگر ما یه روزی این سوال از خودمون داشته باشیم چرا زیباترین روح‌ها پرمحتواترین سخنان ها در هنرمندان ترین به معنای اینه که اینا میخوان هنرمندی کنند یا اصلا هنر یعنی همین محتوا و محتوا یعنی همین هنر اینا و آدم حیرت هم میکنه. یعنی انصافا گاهی آدم در
خود شاید آوینی استاد اصطلاح نمونه بارزه همین قصه است دیگه. یعنی این فتح خونشو که میکنه همه الان که داشتیم بحثه این حقیقت های نام کنید چند تا از جملاتی نوابش میده تو ذهنم شاید مثلا بد نباشه چون خیلی هم مرتبطه با این بحثه. یه جاشه میگه که ظاهر دین منفک از حقیقت آن هیچ ابایی ندارد که با کفر و شرک نیز جمع شد. در این جمله بعدش میگه خطرناکتش میکنه یه و اصلا وقتی که دین از حقیقت خیش جدا شد لاجرم به راه این چون این خواهد رفت. یعنی نه اینکه ابا نداره بلکه وقتی جدا شد قطعا با کفر و شرک جمع میشه.
آخه کی پاس داره میتونه بگه؟ یعنی آره چون از این حقیقت دین حالا پاس داره بکنه؟ من که گفتم حالا این بار خیلی جان میتونیم از مفهوم فراتر بزنیم منظور فلسفه بود. میخوام بگم که انگار هنوز متوجه اهمیت هنر نیست. تراژدی توی یونان همین مواجهه با امر بالاست. یعنی حقیقی اخلاقی یونانی رو میشه تو خوب تراژدی فهمید. ولی ما مثلا
خب متوجه نیستیم چون جان با جانمون پیوند نداره.
پیش نخونم نیست حالا متنا کمک کنیم. حالا این بحث خوبه جادش اما همه رو فقط کمکم ما این متنم یه گشایشی بهش بدید به این معنی که خود متن برامون گشوده شود. من متن اجمال داره بفرمایید.
اگر مقصود از سنت رسوم کهن و اعتقادات دینی باشد باید به میزان و نحوه بستگی مردم به آنها نظر کرد. اگر اینها با جان پیوند دارند نظم زندگی را هم معین می کنند. اما اگر قشر خشک باشند شاید راه را پرآشوب سازند. چنان که اکنون مشکل جهان متجدد معاب بیشتر اختلال و آشوب در فهم و درک است.
خود این نشون نمیده که متجدد معابی با قشریت دینی ترکیب شده. بفرمان
این جهان با زمان و تاریخ بیگانه است و با این جهل و بیگانگی ممکن است با هیاهوی بسیار به اقدامهای خطرناک دست بزن.
جهان متجدده میگه دا متجدد معابا میگه با تاریخ بیگانه. بله
از آثار بیگانگی با جهان موجود و فهم آن اصرار در بکرسی نشاندن رأی ها بدون اندیشیدن به آثار و نتایج آنها.
خیلی حرف خوبی است. ما مبتلا، من خودم ندارم است، ما تا از این مرحله نگذریم نمیتونیم با هم حرف بزنیم. جدی میگم، یعنی چون بنده دلم میخواد انتظاری که از رفقا دارم اینه که وقتی بنده یه چیزی میگم انتظار نداشته باشن که من بخوام اینا به کرسی بشونم، و همینم باید نسبت به، یعنی انتظار شما این نباشید که فکر کنید بنده میخوام شما حرف دینا به کرسی بشونید. یعنی مثلا یه گشودگی نسبت به هم داشته باشیم تا از این تاریخ عبور کنیم، تاریخ متجدد معاوی. هنوز این دغدغه ما، یعنی در این که حق همیشه حق است، غیر این است که اون چه من از حق میگم همیشه حق باشه. یه جمله دیگه این جمله را بخونید که میگه وقتی متجدد معاب شدیم دیندار پر آشوبی میشیم، که حالا چی؟ از آثار
بیگانگی با جهان موجود و فهم آن اصرار در بکرسی نشاندن رأی ها بدون اندیشیدن به آثار و نتایج آنهاست. در کار سیاست نمیتوان به نتایج بی اعتنا بود، اما وقتی فرهنگ و سیاست با هم خلط میشود و مثلا تغییر آداب و عادات سرلوحه برنامه سیاست قرار میگیرد، دیگر به نتیجه کار نمیتوان اندیشید.
چرا؟ یعنی ما میان بحثای ارزشی یا بحث سیاسی قاطی میکنیم. خب حالا میگم چی میگم؟ خب توکل به خدا، قصد ما خیر بود. چی قصد تو خیر بود؟ داشتی بحث سیاسی میکردی، اسمش رو گذاشتی دین. بفرمان.
زیرا وقتی پای ارزشها به میان میآید ملاحظه نتیجه جایی ندارد، گویی در راه حفظ ارزش‌ها شکست و پیروزی یکی است.
ولی
وقتی سیاستی می‌خواهد جهان را متحول کند و کار آن را به صلاح آورد، پیوسته باید نگران باشد که مبادا موانعی در راهش پدید آید و به مقصود نرسد.
ولی میگه که چی؟ یعنی بحث سیاسی است، ولی قالب ارزشی بهش میدیم، هیچم نگران نیست، میگم قصدمون خیر بود. اینجا قصدمون خیر بود، ما نداریم بگو چه نتیجه‌ای گرفتی از صحنه. حضرت امام میفرماد بله، وقتی ما می‌خوایم یه جنگی بکنیم روبرو میشیم با یه کفری، وظیفمون نیست که فقط وظیفمون انجام بده. ولی این چه ربطی داره به برنامه‌ریزی که ما باید بکنیم برای تعلیم و تربیت و تفکر و عمران و اینا؟ اینا را به قصد خیر سیاسی ما داریم یه مقالطه‌ای میکنیم. نمیدونم چقدر نیاز است رو این بمونیم.
دوگانه حقیقت و مصلحت هم که
ها هر جور میخواد. یعنی بحث این است که این فرهنگ و سیاسته که میگن وقتی فرهنگ و سیاست، یعنی بحثای ارزشی دلیلم بعدشه و حرفه با بحثای ارزشی و سیاسی باید اینا جاش مشخص باشه، وگرنه به اسم بحثای سیاسی، به اسم بحثای ارزشی کار سیاسی میکنیم، بعدم میگم که آقا قصدمون خیر بود، از ایشالله پس دیگه مسئله حل است. چه مسئله حل است؟ برنامه باید مسئله
اینی که مدافعان سیاست حفظ ارزش ها و اینا، مثلا مسئله توسعه نتایج، مسئله فقط سیاست نیست، فرصت به 96 اگه بیاید آیه دکتر اونجا اشاره میکنم، من نمیگم که من میدونم که مقصد حکومت دینی توسعه نیست، صفحه 96 خط 4، اما مقصد حکومت دینی کجاست؟ به نظر میرسد که حکومت دینی مقصد اصلیش توسعه نیست. البته پس ببینید میپذیره که مقصد اصلی حکومت دینی توسعه است. البته در شرایط کنونی حکومت نمیتواند از توسعه رو بگردانه. حکومت دینی هم در رشد اقتصادی بی‌اعتنا نیست. اما این اما مهمه. یه اما توسعه اقتصادی اجتماعی رو در قیاس با آنچه حفظ ارزش‌ها نامیده می‌شود امر ثانوی فرعی می‌دونه. این خیلی مسئله مهمیه. و بعد میگه که نکته اساسی اینه که حکومت دینی اگه اهتمام اصلی به توسعه نداره، باید از حیث صلاح و اخلاق و حسن روابط اجتماعی ممتاز نمونه و اسوه باشه. حالا دیگه ادامه نمیدم چون ادامه چیزتر شدیدتر هم میشه. بله حکومت بتواند فلان کنه.
این مسئله مهمه.
میگه که حکومت دینی مقصدش توسعه نیست، اما این حکومت نمیتونه از توسعه اقتصادی گردان بشه. منظور مشکلشون این میدونه که حکومت دینی در قیاس با حفظ ارزش‌ها توسعه اقتصادی و اجتماعی رو، همین رفع نابسامانی‌ها توی آموزش و پرورش و اقتصاد رو غیره رو امر ثانوی میدونه. به نظر من این ربط رو با این فرضیه
بله حرف خوبه
الان اینجا خوندی، اما نتیجه چیه؟ یعنی اگه بخوام فلسفه سرش رو برای ما بکنیم، میگه که اساساً توسعه نیافتگی گویی که اصلا مسئله فلسفی نیست، مسئله تفکر نیست. یا مثلا این مشکلاتی که ما قبول این مشکلات هست، انگار که به غیر از این مشکلات سیاست مثلا یک کار دیگه‌ای داره و باید اون مقدم باشه. اصلا باید آوری یه حتی اگه این تمایزم رو به پذیر حکومت دینی باید از کیسه اخلاقی این حاقل اصفه باشه.
نه اصفه باشه. بفرمایید.
بازی اگه خواهدون هم که گفتن صحبت بکنید دوزیم میشه با چیزی که در آوری سردش ها در داره داره صحبت کرد. یه اصلا میشه ببینید سیاست ها از یه فرهنگ یه عرض شد و عرض شد تا بجنم بهتری کنم و فرهنگی دو سیاست هم جدا اینطور اگه بحث بکنیم به ما که نمیخواییم که مجادله بکنیم که بکنیم این اگه به کسی که به همون آدمه که ما از فیال داشتیم بشتی و من محفظ نیستم دو آدم قشتی بخواییم بگید که این کار رو بکنم بگید که خوب نه اشتباه چرا اشتباهه؟ چون سیاست ما اگه دیانت ماست چون فلان جامعی ساره هم شروع کنیم یا برش که بیان کنیم شما اگه بشید به جهت با من اگه میخوام سر سیاسی داشته باشیم میدارید این رو پس میزنید این اصلا گوش رو تونه میده برچه با تو مخالف اصلا فاعت کرد و تخصوش هم خودتی چون اصلا نگه به من کنه میره که برای واسه هم باره چیز نیست ببینید اگه میخوام با من دیال رو کنی یا با من خواهم دارم من میگم تنها یکی کاری که باید شما بکنید یکی بشین خون بدید که معنای دینی اولش خیالون راحت کنید از جانب همون چیزی که گفتم به اسم شریعته یعنی بشین نشون بدید که شریعت حقیقتش چیه که اون شریعت چیه اون شریعت گفته که فلان چیز به نحو مطلق خوب است یا فلان چیز به مطلق باید برقرار شد اینطوری گفته دیگه یا اول اونطوری فهمیده تو باید بشین نشون بدی بشون بدی که این امر مطلق نیست اگه واقعا میخوام یه کاری بکنیم تو جامعه واقعا اگه هر از دو خواهی یه تقدم به نشون بدی که نه ارمون دینه اون مطلق نیست حالا که به بقیسه اصول رفت که ما داریم و بقیسه که اون تراجم اون بشی باشه یه اصول کاری نمیخوام بکنم
نه ایشون میگه با تعامل با اون طرف که قشتی است چه کار کنم
قشتی نیست نظر من قشتی نه آدم یه بچه از بلایی به کارش نمیکنه اصلا جفاکی بشه میگه قشتی در مورد مشکل ارزش ها بذارش حد کنیم چون این باید گفتن سیاسی همه بذارش دوز بدیم که خود این خیلت خودش یه باید چیزی دینی دارد مثلا این هم باید بذارش دوز بدیم اگه ما این کار رو بکنیم وقتی کمکی کردیم که شاید مثلا این سوی تخمه باید حفظی شما اینه ولی همه هم شاید بحث ما پیش نرد این ما باید هم بکنم بیاد آنگه دینی اینقدر یه رو بتونیم نشون بدیم
در اصلاح جامعه که حتما باید این کارو بکنیم یعنی خود حضرت امام نمونش یعنی میان مخاطبش وقتی دیندار قرار میده با مبانی دینی خود اینا راه را میگشاید ما اینجا داریم یه بحث به اصلاح هستی شناسی میکنیم که آیا ما تو این پدیده این تاریخمون وقتی میخوایم بگم که ما تفاوتمون با جهان مدرن کجاست میگم تفاوتمون در گرایش دینی ماست نسبت به اونا که کمتره بعد میگم حالا این گرایش دینی چه جاوایی داره و چه کارایی با ما میکنه و ما چه کارایی باش میکنیم این یه بحث است که این کتاب میگه یه بحث نیست که همطور که شما میگون همه ما مأمور اینیم یعنی ما مأموریم که با نیروهای مذهبی کمکش کنیم که دلیل این که باید این اقدام بکنه در پایگاه شرعی چه جایی داره و واقعا هم شریعت این توانا داره الا اون کسی که به قول معروف امام گفتن که دیگه ظرف بچه منم آب میکشد وقتی که اونو اگر هم یه وقت بحث قشری رو میکنیم اولا بچه حزب الله یارا که مقید به دینن به معنایی که واقعا اگه دین را بهش بگوی میپذیرد ما این رو قشری منظور نمی کنیم قشری یعنی اون کسی که به هیچ وجه از اون سطحی قالبی خودش حاضر نیست بیرون بیاد یه همچی مشکلی را ما باید قشری بدونیم خب بفرماد آداب و عادت هر جا ها؟
بله قبلش رو خوندیم آداب و عادات هر جا باشند با پشتوانه تفکر و اعتقاد پدید آمده اند و پایدار شده اند اما وقتی وجود بشر میان دو جهان تقسیم شده است آداب و رسوم متفاوت و متضاد هر دو پشت
هر دو
پشتوانه و پشتیبان دارند آداب و رسوم متفاوت و متضاد هر دو پشتوانه و پشتیبان دارند. سیاست هم گاهی جانب این و گاهی دیگر جانب آن را.
این مشکل ماست که حالا بگیم سنت و تجدد، یعنی هم از یه طرف، حالا نمیدونم بگم سنت، یه دی با پشتوانه یه دینی یه حرکتی رو انجام میدن، یه دی با پشتوانه یه تجدد. میگه اینجاست که سیاست هم یاد چه کار میکنه، گاهی به این باج میده کارش جلو بره، گاهی به این باج میده. یه این مشکل ما به عنوان یه آفت آسیب شناسی معلن اینا باش رو بریم. هنوز برگردیم به چی؟ که تفاوت ما با جهان مدرن تو اینجاست که ما روی مسائل دینیمون یه همچه مشکل داریم. خب دنیای مدرن که این مشکل نداره، اون اصلا اومده به کل هر گونه گرایش فردی یا دین رو گذاشته از کنار، طبق عقل خودش، حالا عقل هر چی میخوام بگیم، داره جامعهش رو جلو میبره. ما این مشکل داریم. حالا به قولش ما این مشکل چطوری باید ببینیم و باش چطوری حل کنیم؟ ایشون میفرماد که یک تشابهی ما با دنیای مدرن داریم، یه تفاوتی، تفاوتش اینه. از اینجا به بعد باز برمیگرده به همون موضوع دوم و میخواد جمع‌بندی کنه که باز کمک بحث ماست. بریم جلو.
از حدود نیم قرن پیش که فرهنگ تجدد در همه جا کم و بیش مورد چون و چرا قرار گرفته و بعضی از اهل نظر از گوناگونی فرهنگ ها گفتند، این پندار پدید آمده و شایع شده است که میتوان هر رسمی و اخلاقی را در هر جا پیشنهاد و ترویج و برقرار کرد. البته این امر محال نیست، اما آن را سهل هم نباید انگاشت، زیرا رسم ها را نمیتوان مانند یک شیء از جایی برداشت و رسم دیگر به جای آن گذاشت. کنار هم گذاشتن مجموعی از دستورهای اخلاقی و رسوم موروث و مطلوب کار خوبی است، اما با آن شیوه زندگی دگرگونی اساسی پیدا نمی کنه.
این خیلی حرف خوب. یعنی تاریخ سازی به وجود نمیاد. ولی میشه هم شب یلدا داشت، هم که نمیدونم اینترنت داشت. خب ولی کجای دو وقت؟ هیچ جا نیستی. یعنی همون بی تاریخی در حاشیه تجدد قرار گرفتن رو داره میگه.
این دگرگونی با استعداد فکری و عقلی و روحی و اخلاقی مردمان تناسب دارد. یعنی هر مردمی هر شیوه ای را بر نمیتابند و اگر صرف پیشنهاد دستورالعمل‌های اخلاقی برای عمل کردن کافی بود، هرگز در هیچ جا فساد اخلاق ظاهر نمیشد و زندگی همواره نظام ثابت داشت، زیرا همیشه و به خصوص در زمانی که اخلاق رو به ادبار دارد، سخن وعظ بیشتر می شود، اما هرچه بیشتر می شود کمتر اثر می کند.
هوشیاری طرف می خواد که حواست باشد. تو دیدین بابا ها اصلا وقتی بچه هاشون دیگه خیلی متجدد شدن، هر روز قربشون می زنه که این چه فکولایی بود، این چه یقهی بود، این چه کت شلوار بود. ولی شما این نتیجه چی می شد؟ بچه دیگه خونه نمی آد. یعنی تو می خواستی بچه. این روحیه که ما متوجه باشیم که اگر که تعبیرها خودت ببینید در زمانی که اخلاق رو به ادبار است موعظه زیاده، ولی بنا شد اخلاق رو در یه ساختار تاریخی ما بدیم. یه کارارایز من که حالا شاید اینجا جاش نباشه، بنده قبول ندارم استادای اخلاقی که 50 سال پیش اینقدر مؤثر بودن، حالا طلبه ها به خصوص بابم شده است دیگه، میرن خدمت استاد اخلاق و فکر میکنن به اون نتیجه میرسن. این ما یعنی اخلاق این تاریخی انسان رای تعبیر خودم داشتین، یعنی نامتعین است اون چه جلوی ایناست. حالا بحث هم میبره، کاری مشکلی هم از هنوز
اخلاق در زمان میگذاشته
فوق العاده عجیب، اصلا عجیب ها. یعنی شما حساب کنین مثلا خود امام، بله شدیدن اینطور بوده. یعنی جامعه را اصلا شما باورید میاد چرا جاده گشوده اید که تاریخ جلو شما گذاشته اصلا نمیدید چی کار به اینا دارید؟ فزر هم قرآن میگه بابا ولشون کن اینا را دیگه. من عکسش میخوام بگم، من میخوام بگم گاهی تاریخ جلو شما یه جاده گشوده گذاشته است. حالا اسمشو من میذارم سلوک، سلوک ذیل شخصیت امام، هر چی میخواد اسمشو بذارید. این که جلو شما اینجور قوقا میکنه، یعنی عجیب و غریب حضرت امام تونست این راهی که گشود، یعنی دیدین چی دیگه، از این بالاتر یه بحث ما داریم به نام فنای ذاتی، بالاترین درجه عرفان است دیگه. خب ما تو بچهای جبهه اینقدر جلو رفته که امام فرمان راهی که صد شبه چی صد ساله رو یک شبه اینا طی کردن، این اخلاق رو شما تو این تاریخ باید به طرف بدید. من میخوام عرض کنم شما همین کاری که خواجه نصیر کرد با اخلاق ناصری، شما ببینید چه کار کرد، هلاکو خانه مسلمون کرده است. همین اخلاق ناصریه که میدونید برای کیا نوشتن، برای اخلاق ناصر زندانش کردن بیچاره خواجه نصیر را توی قلعه اسماعیلیه، بعد گفتن بنید برای اونا نوشته است. همین کلی مدت ها تاریخ ازش استفاده کرده است. همین خواجه نصیر در حدیث که میدونین که بالاخره هلاکو خانه مسلمون کرد، ختنش کرد تو همون کاری که باید بکنه. این اخلاق اینقدر مؤثره، چه عجیب و غریبه. ولی همین اخلاق به نظر من علی به درد نمیخوره. یعنی من نمیدونم چقدر آشنایین با اخلاق ناصری. ها میفرمان همه اینا وقت آقای تیموری همین امام که اول کتاب میفرماد که اول کتاب شرح میگه اینا همش نسخه دوا نیست، یه جا میفرماد نراقیعین را بخوانید، یعنی جامع السعادت و معراج السعادت. ببینید یه وقت است جامع السعادت و معراج السعادت جواب میده، اما یه وقت است دیگه جواب نمیده.
اینجاست که وظیفه متفکرینه که اینو آشکار بکنه که معلوم بشه که
همین سوال است. متفکر باید راهی بگشاید که بقیه متوجه بشن در بیراهند، یا برد گر شبم مشغول اشکال و جواب تشنگان را کی توانم داد آب. یعنی ما نظره اون نیست که بابا به فرصت خود قرآن دیگه نمونه بهترش دیگه، یعنی به پیام برش میگه بابا فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر. یعنی یه بحث اصلا با خودمون باید داشته باشیم، ما الان در ظهور راه انقلاب اسلامی چه روشی باید پیشه کنیم. بحث روش ما هممون میدونیم که چه حقیقتی جلو بشر باید بگذاریم، ولی تو روش ها ما اشتباهاتی داریم. بنده اتفاقا با همه انتقادایی که به قرد دارم معتقدم 200 سال از ما در روش جلو برد، در روش اینکه چطوری اونچه که باید بگن رو بگن، نه اون محتوایی که شما میتونین جلو ببرید. وقت گذاشتن حداقلش حالا حتی مثال اینجوری بزنیم، یعنی الان واقعا این مثال است، نمیخوام خیلی دوش ببینیم، الان این کاری که ما برای کاندیدای آینده جمهوری اسلامی بخواییم برای ریاست جمهوری بکنیم، ما باید بیام دار به داغون کنیم مثلا رئیس جمهور را بدون اینکه هیچکی نشون بدیم، یعنی تنفر ایجاد کنیم، یا بیایم بر فرض یه کاندیدایی که مورد نظرمون یواش یواش پیش میاد اینو هی خوبیاشو بگیم، حالا یا رأی میاره یا نمیاره. حتی اگه رأی نیاره، مگه امام نفرمودن که آقای احمد نژاد اگه رأی هم نمیورد این گفتمان رو زنده کرد؟ ما بلد نیستیم. یعنی این نمونه که میگوی شما یخت اخلاقی هم شاید همون هم منظور شماست، این اخلاقی نیست که اینجوری تنفر را به جامعه القا کنیم. و من معتقدم ما عقب میفتیم، نه تنها جلو نمیفتیم، ضربم میخوریم. خب نه، این روشه. با قشری هم همینطوره، یعنی یه قضیه نمیدونم عنایت‌الدین یعنی آیت الله جوادی بالا منبر گفتن که آقای مطهری گفت که تو جاده تهران قم رفتم توی یه کافه غذا بخورم، دیدم که پسر فلان مجتهد گارسونه، طلبه بود از بچه، گفتم ها اینجا چی کاره؟ گفت امان از تقوای پدر، امان از تقوای پدر. یعنی ازش من اینطور برداشت کردم که این باباه گیر میداده است به این بچه، در حدی که این گفته بابا ما را طلبگی ها نمیدونم مذهبی بودن اونجوری خداحافظ شو میریم گارسون میشیم. این سوال است که ما امروز چه رجوعی باید با افراد داشته باشیم که کار به این جاها نکشه.
من این که مقصد میگم که اصلا مردم هم به نظر من اصلا گوشی وجود نداره و شنیدن این همه موعظه. من نمیخوام بگم مردم، من اینجوری میبینم مردم اصلا گوشی شنیدن موعظه.
خب برای اینکه موعظه موازه کشنده چی میدن اسمشه چی بذاریم، این که نیست. ما چی کار کنیم که با زبانه یه همچی حضور و شعوری که تاریخ به ما داره میده بریم جلو.
شما الان یه راهی رو به
پیشنهاد میکنید که انتظار دارید مثلا همه بتونن بیان تو این مسیر؟
نه بله
همون که بارا میگه یه دهی برد یه دهی برد
حکمی هستن
جدال اصلی هم خب اینش کارش
کنید نه البته جدال میگه اد و الا سبیل کن بل هک اد و الا سبیل رب کن همون دوتا سه تا نداره دار اد و الا ببینید الا سبیل را که بل حکمت و الموعظه الحسنه بعد میگه خب حالا با خیقه یار رو بعد جادل هم بلتی یعنی اون اد و الا سبیل رب بکنیس اون وقتی است که طرف میخواد نفیت کنه پس همون دوتا کار همینه که شما میگم یعنی ما واقعا با اهل حکمت باید حکیمانه حرف بزنیم اما با اهلی که فطرتشون سالم است و خیلی عقل حکم ندارند وعظ کنیم اما وعظی که اونجا میگه یعنی تذکر به ابعاد فطری طبق تعریف علامه میگه اما یعنی شما ابعاد فطری طرف را متذکر کنید
یعنی
میگید
مثلا
راج و سواد
از
مثل
خیر و مثلا
طهارت العراق از مثل خیر نه طهارت العراق اومده است یه دستگاهی اینکه نقدی من نیست نقدی مفصلی آقایون کردن اومده است یه دستگاه شما داده است بعد میگه تو این دستگاه اون چه هست افراط هست اون چه هست تفریط هست حد وسط بینه ما میگم این الان دیگه عقل عقلی نیست که امروز ما بتونیم باش حرف بزنیم حتی اگه زمان خودش هم بوده است چون یه بحث دیگه اینجا پیش بیانده که رفتیم یه جای دیگه آیا این تاریخ تاریخ اتحاد بین علم و عمل است یا تاریخ جدایی بین علم و عمل اگه جدایی شما نمیتونید اگر ثابت کردی بهش صداقت تعادل بین افراط و تفریط است بلفورد دیگه صادق باشه اصلاً دلم نمیخواد اینجا زحمت برای شما ایجاد کنه به همین جهت اونا یه زمانی تاریخ عجیب بوده است که همین که طرف میدونسته که این کار درسته است این عملش بوده ولی الان نیست
اخلاق کانت
که اخلاق متناسب با جهان متجدد بودن دیگه به بنبست جواب نمیده. من خواهم بگم نه تنها اخلاق معجزه‌ای، اخلاق کانت هم تو خود متنش دیگه جواب نمیده. اینکه آقای داوری اخلاق کانت اخلاق تو خالیه خیلی تعبیر شدیدیه. الا اینکه همون که گفتین ما آیا میتونیم من اونجا نمیخواستم وقت دونه بگم آیا ما از اخلاق کانتی یه روح رمانتیکی تازه رومانتیکی که به یه معنا به اسپینوزا برسه به یه معنا نرسه با من حرفم جداست شاید بشه وقت یه چیزی دیگه در میاده یعنی من نظرم از آقای مطهری هم که یه نحو ارادتی به کانت دارن تو فلسفه اخلاقشون از این جهت هست اگه نه از اون جهت که ما را به هیچ چیز منتقل میکنه یعنی یه نوع سوبژکتیویته در میاد از
به اخلاق بگم نه تنها اخلاق موضوعی پایان پذیرفته است اما برونجو به اخلاق کانتی در واقع اخلاق متناسب با جهان جدید
خیلی خوشایند یعنی یه نظم آهنینی که نمیدونیم چرا داشته باشیم من تعبیر کردم اخلاق جنتلمنانه یعنی واقعا یه زمانی هم انسان جنتلمنانه است که پشت سر خطر واسه راست بگه و خوبه الان اینم دیگه جواب ما را نمیده ادامه بدیم
و از رو فاهم که نه مثلا زمان کلام سالی هفته را جای اخلاق های مخلاق داریم میزنیم به نوعی را جای کلام مطلب من از کردم که الان مثلا به نظر من یه در قرده کلام آقا این دومش هسته حرف هم خیلی هست به دیگه باشم دیگه واقعا هم تازه نمیشه احساس میکنیم که از کیوان دین حراست نفاظت شده اتفاقی باید
نه با این کلام که مسلم نیم الا اینکه منظورشون یه کلام دیگه باشه
همین که با این کلامی که سخن است نمیشه دیگه این کلامات یه بشر امروز نمیپذیره
و یک کلامی میخواد که نشأت گرفته از یک فلسفه زنده است.
آره اینو محمد میدونیم به فلسفه حضوری.
حضوری طاهرزاده روی منبر یک متکلمه به زبان
جد. نه من میگم مگه شما با معرفت و نفس عرفان چرا عرفان آقای اصلا ما اصلا نمیام هیچ بحثی دومه ما میگم آقا رجوع به وجود خودت بکن و نسبتت با وظایف کلام یعنی وظایف دیگه نسبتت با وظایف تعیین کن یعنی نمیشه این کار منم خودم سخت فاصله میگیرم از کلام
نه آره
اینجا
یه
موضوع کلمه که نشسته
رو منبر
مثلا تصویر هی هم تو جلسه خانم مشروطه من میگم ما مذهبی شاید بعضی از جواب خودم میگم آقا صافیان مذهبی نیست نه ما کسانی که ادعا داریم با مذهب میخوایم سخنمون رو بگیم میدونی لازم آقای دکتر داوری مقید به این کار نیست براش هم احترام خاص ما قائلیم ما نمیخوایم آقای دکتر داوری باشیم من آقای دکتر داوری یا جا خودش میفهمی خلاصه همینه بحث ما یعنی آیا میشه که با یک کلام حضوری ما
کلام حضوری که دیگه کلام نیست
که نمیدونم آره
مثالش به نظر
عرفانه
ها
به خاطر اینکه نشون داد یعنی عرفان به
عرفان مذهبی
عرفان جواب رفت با عرفان مذهبی عرفان مذهبی استدلال اتفاقا عرفان فلسفه شد عرفان که این نیست که ابن عربی بود اگر به زبان میاد که یه عرفان نیست به زبان بسید یا دیان پایست بسید یا
کنامه
بحث خوبیه حالا چون که هممون در اون بحث حاضر نبوده ولی شاید بحث خوبی باشه در جا خودش که بابی به گشاید یعنی من باگم حتی اینا ساده نگیرید میتونه یه بابی به گشاید برای تفکر
من فکر کنم نمونه بوتسوان خوب باشه بوتسوان با نظر به
فایده یه سرکت
میکنه
کاملش
دست خود بزنه میخوام
بگم که من همین یه میخوام برود کنم در اون دست واسه یه در شخص بده ما پیش ما نهد کنیم با
سیفت هم
تو به
انقلاب و
انقلاب جلده آره مثلا هم بشه آشخص هست ما هم برده مبانی عرفانی ما بود سلوزی
شخصیت ارفان موازی به یه روزی مدرمنی گرد روزی بندشه امام داره یا نه با همون روحه برسی جیگری برو به انقلاب جلده ما هم که رفت با هم مشکل کلامه داریم همین کنیم عرفانی تخصصی نه اما معرفت و نفس حتما ما اونجا آمدیم تو جلسه 16 هندسه دادیم دیگه که افق الله باشه بله افق الله از طریق معرفت و نفس در بینش مهدی از این ور انقلاب اسلام از این ور نفی مدرنیته ما اومدیم نه حالا وقت نه نمیخوام یعنی ما اونجا یه هندسه یه پنج ضلعی داریم حالا این رجوع به الله اگه وجودی نباشد که نتیجه نمیگیرین تو این تاریخ اگه بخواید به الله رجوع کنید نمتونید مهدی میخواد مظهر الله اسماء الله هست اسماء الله در امام زمانه حالا میخواید به مهدی رجوع کنید بی معرفت و نفس شما حصول میشه شما معرفت و نفس میخواید این سه تا خب حالا تو کدوم بس داری انقلاب اسلامی انقلاب اسلامی منهای نفی قبل انقلاب اسلامی نیست میشه همون قصه 100 سال پیش شما اینکه شما اینکه یه تعصبی هم بنده دارم که شما بی انقلاب اسلامی هیچی را نخواهید تو این تاریخ به دست بیارید اینکه یه تعصبی است که باید بتونیم روش جدی بحث کنیم الحمدلله رفقا هم مسئله دارن خب برگردیم به این لغت وعظی که اینجا آقای داوری بفرمایید
چیزا همینجای با میشه رابطه
برده
و حالا این روز با سیره شهدا با جنس حتی این مجموعه هایی که شمس و شمس
چه
آیا اینون اخلاق زمانه ما
چرا؟ من نظرم خیلی کاره اگر اخلاقا بگیم سیره اولیا امروز اولیای الهی اینا ما معتقدیم تو این تاریخ ما میتونیم یک نحو زندگی آرمانی متعالی داشته باشیم که با فتح تاریخی امام خمینی محقق میشه
با فتح تاریخی هم. همیشه همین طور بوده با در از صدر اسلام هم که شما حساب کنید این همه ایثارها با این دید بود که داره تاریخی ایجاد میشه. یعنی ای ببینید میگه یؤثرونه بهم یؤثرونه بخونید الا ولا کانه بهم خصاصه. یعنی این چرا قضیه شد که میدونید که خیارو داشت دست شهید میشه از گزنه به این آب بدید میبینید این بمونه بیشتر جبهه رونق پیدا میکنه. اصلا بحث حضور تاریخی است. هیچ وقت نمیشه بدون حضور تاریخی ما حیات دینی و اخلاقی داشته باشیم. و وقتی هم که مرحوم میشینن یعنی واقعا چون این اصلا زمان قاجار این کار کردن، زمان قاجار دارد یک نکبتی از غرب میاد، بعد حالا این نراقی هم میشینن چه کار میکنن؟ این تاریخ ها تنظیم میکنن و واقعا هم جواب میده، جواب داده، یعنی علمانیش اصلا استفاده کردن، مردم هم نجات دادن. اما آیا علم ما مشکل قاجارا داریم؟ یعنی قاجار خیلی یه مرتبه شما با یه فسادی رو برو میشین که یه ملت میخواد رو بروش واسه فساد که نمیگم شاه درست کردن، تاریخ مدرنی درست کرد میشه واسه، ولی علنه یه چیز دیگه است. من با جامعه و سعادت هیچ کار نمیکنم جز روایاتش را بر اساس جامعه و سعادت یک کتاب بسیار خوبی است در تنظیم روایات. شما نم عنایت دارید؟ یعنی من اصلا کاری به نگاه مرحوم ملا مهدی ندارم، ولی این تنظیم روایات رایش خیلی موفق بوده است. علتش هم نیست که دو سه تا کتاب پشتیبانیش است. اولا احیاء العلوم داره، محجت البیزار هم داره، حاصل این دو تا را با تتبعات خودش هم که آدمی واقعا نابغه بوده است اومده جامع السعادت تنظیم کرده. و جامع السعادت همین مثلا دیشب شما ببینید این روایاتی که ایشون تنظیم کرده است خیلی ما میتونیم باش نظر این تاریخمون رو مشخص کنیم.
من وقتی به اطراف خودم نگاه می‌کنم، مثلا یه خودم نگاه می‌کنم، اینا این ایثاری که شما دارید میگید و درست هم زمان حتی بوده دیگه تو تاریخ ما، الان این چجوری وقت گوشه شنیدن همچین سخنهایی وجود داره وقتی الان بین حتی برقراری ارتباط حتی بین نزدیکترین افراد سخت شده؟
تقصیر خودم قبول دارم.
خب نه ببینید حتی یعنی عیسی شاید بین دو تا برادرم دیگه نباشه، برادری که اینو برادر چیزن دیگه، برادر واقعی. یا مثلا شما میگید که مثلا میبینید که شهدا تو جنگ من گفتن برادر. ببینید یه روی اونجاها که بود این معنا داره. الان یه نفر دیگه مثلا مسخره است.
درست.
میخوام بگم ببینن دقت بکنیم که صرف این که مثلا میمونن وصیت‌نامه‌ها اون سیره که قطعا همینطوره با تاکیدم بکنید، ولی باید انگار یه خلل تفسیری مثلا بدید که بعد این شکاف رو توضیح بده.
عرض میگم ما تا حدی بحث شده است، یعنی مثلا این بحث جریان داشته است که چی گم شده است. اگه اجازه بدید من این نکته رو بگم و بحث حالا تو این قضیه بدیم. آیا این نسلا میشد بدون دعوت به اهداف متعالی تر از روزمرگی اصلاح کرد؟ نسلیه که متعالی تر از اون چه که ما بهش پیشنهاد میکنیم و میخواد و ما بهش ندادیم و بنابراین روزمرگی گرفتاشه. این یه بحثی است که شده است. خب بفرما.
شیوه زندگی مرسوم در زمان ما شیوه زندگی مصرفی است. زندگی کردن با کالاها و اشیاء تکنیک اخلاق و شیوه زندگی خاصی را اقتضا می کند. وقتی مردمی مصرف همه چیز و هر چرا که تولید شود و به بازار آید دوست می دارند و معمولا در مصرف آنها اصرار دارند و اگر دستشان تهی باشد باید در حسرت مصرف به سر برند، چه کمال مطلوب هایی برای خود و کسان و فرزندان خود می توانند داشته باشند و سر و کارشان با اخلاق و سیاست چگونه است؟
خیلی عالی. این همه حرفامون همین جاست دیگه. میگه آقا وقتی ملت یا تعبیر اینه ملاک داشتن ابزارهای تکنیکی است، جا اخلاق چیه؟ شما حواسمون نیست میخوام اخلاق به اینا تزریق کنیم. جمله را عنایت فرمودین که میگه بابا اساسا دوست دارن که داشته باشن، حالا یا دارن یا ندارن، ولی طلبشون داشته. میگه چه کمال مطلوب هایی برای خود و فرزندان خود میتوانند داشته باشن. اصلا نمیخوان خود قصه میخورد که چرا یخچالش کهنه شده است. دخترش هم همین قصه رو میخوره، پسرش هم همین قصه رو میخوره. بعد بس سر و کارشون با اخلاق و سیاست. من اخی نکته مهم است بعدا نمیگه، میگه اصلا دنیای جدید کاری به سیاست هم نداره، فعلا مصرف رو میخواد داره دما استفاده میکنه.
اصلا داره گله داره میگه مصرف اشتراکی
داره اخلاق رو تغییر میبخشه و شیوه زندگی رو دیگه. در واقع اون اخلاقی که شما دنبالشید برای اصلاح رفتارا معنی نمیده تو این
طرف. شما اگه که توسعه رو به طور کلی از ثانوی بدونی چی میشه؟ بعضی ما پافشاری کردن
حفظ ارزش همه چی نامون میشه. ادامش همینه، بخونید.
در تجربه عادی مصرف اشیاء تکنیک با اخلاق و درستی و حتی با زهد هیچ منافاتی ندارد، و مگر نه اینکه از آخرین ابزار تکنیک میتوان برای ترویج معارف دینی و اخلاقی بهره برد. گرچه بهره برداری از وسایل تکنیک برای ترویج اخلاق و معارف دینی غیر ممکن نیست،
اما
هر چیز ممکن ضرورتا متحقق نمیشود. پس باید به تحقق امکانها فکر کرد و دید که از تکنولوژی جدید تا چه اندازه برای ترویج مکارم اخلاقی و معارف الهی استفاده شده است. مگر کشورهای اسلامی از تلویزیون، مثلا کشورهای اسلامی از تلویزیون و وسایل پیشرفته مخابراتی چه استفاده ای برای انتشار و ترویج معارف دینی و اخلاق اسلامی کرده اند؟
حالا خوبه من یه عرض این هاش یعنی شمین میشه روش فکر کنیم. میگه که آیا اما هر چیز ممکن ضرورتاً متحقق نمیشود، پس باید تحقق امکانا فکر کرد. فکر کرد شاید مصرف اشیاء تکنیک با زهد منافات دارد. میگه رو این فکر کرده که اگه تو ابزار تکنیک استفاده دیگه خب و در ترویج نه میخوام میگم عکسش کنی. میگه آیا نمیشه این کار کرد که نه واقعا فکر کنیم که اگر ما یه ابزار تکنیک رو استفاده کردیم اولا زهدمون رو از کف میدهیم میریم جلو و در ترویج اخلاق و معارف چندان مثمر ثمر نیست. ابزار تکنیک بنرهای بزرگ چه چیزی را مورد خطاب قرار میدهند؟ بحثه. مثال میزنم جلسه ما میخوایم خرد سیاسته بیام آقا یک بنر بزرگ بزنیم که مردم دنیا یا مردم اصفهان یا همچی بحثی هست. حالا به نظر شما این بنر بزرگ با این زیبایی تو همه شهر اگه بزنیم چه کس را از چه بعدی مورد خطاب قرار میده؟ بحث اونا ببینیم چقدر میتونیم باز کنیم. یعنی آیا این مردم سرگردانی که دنبالن یه جای خودشون رو مشغول کنه خوشحال نمی کنن؟ اینا که میاند اونایی هم که میخوان ببینن که از داره خطی و سیاسی اینا چی هم میخوان چی بگن اونا هم که میان. اونا هم که میخوان فکر کنن که میگن اگه با بنر باید که اینا چیزی به ما بدین که حتما نمیدن، چون اگه اینا چیزی بلد بودن که بنر نمیزدن پس اونا هم که نمیان. افرادی دارم ارزم، یعنی عملا ما با این ابزارهای تکنیکی که جنسش توسعه دادن و ظاهرا را جمع کردن ایناست، تصورم اینه که ما را میشه با این جملات به این فکر فرو ببرن که آقا اساسا ما با ابزارهای تکنیکی به اون اهداف معنوی که بنیادین است هیچ وقت نمیتونیم کسی را رجوع بدیم و اصلا متذکر اونا، یعنی همین که این بنر میاد وچی از ما را متذکر میشه که اون ربطی به اون بنیادهایی که ما میخوایم اینجا بحث کنیم نداره.
اینجا باید گرسه معالتون رو یادتونه؟ معال رو میخواستیم بحث میکنیم فهم اولی، یعنی جرسه اول کل شهر بود من کل شهر بنه زده زده که معال بازاش بود زندگی جلسه که اول تا سوم یاد شده این حتی پله هایی که معلوم بیشتن جا کنم پشت در با میزدم بشه من کم کم آب رفتم.
بله همینه درست خوبه. من خودم اینو تجربه کردم. ما هم نگفتیم یهو دیدیم که شهرداری به خاطر اینکه میخواد تبلیغ کاری خودشو بکنه این کارو کرد، یهو هم که ما رو بهروش میکنه. من حتی گفتم آقا حتی من لوه میزنم که آقا تو رو به خدا رفیق دونه دستشو نگیری بیا تو جلسه، پدر جلسه، مادر میاد، یعنی هم که یکی میاد که نمیتونه ارتباط با بحث برقرار کنه، یا ما باید بی محلی بهش بکنیم که اون من سعی میکنیم که خیلی رعایتش نکنیم، اما آخرش هم بیچاره مستعصل است که ما چیکار کنیم. این جمله را همه را برای این گفتن که این سوال تو این بعد میفرماد کاش این را میدانستیم، این کاش اون را میدانستیم، چیا کاش میدانستی؟ حالا اما پس حالا برگردیم به این بحث که دوباره از اینجاش پیشنهاد میکنم بخونیم، اما هر چیز ممکن. ببینید چون دکتر داوری یه جام یه بحثی کرده شاید حالا به درد بخوره، میگه آقا شما میگون هیچ سخت نیست که آدم با چادر و چاخچور و مقنعه بره سوار هواپیما بشه، ظاهرا هم که هواپیما مانه، ولی بیان تو فرودگاه با ببینید چند درصد این طوری شده است. میدان عمل با میدان انتظاریات ما یکی نیست. اینا خلا بحث من نیست، یعنی اینا شما مشکلی که شما اینا چقدر ما میتونیم به این جامعه بگیم، یعنی عقلی که بتونه اینا درش کنه که آقا هر تکنیکی یه روحی داره و اون روح نمیذاره که شما به راحت هر جور میخوای بر تکنیک تحمیل کنی هر فدا، یه خورده کار
می‌بره. از تمام شد خودشیمو که اینکه تو قرآن اول اومده حکمت و ماموسی، یعنی تا نفر حکیم نشه موعظه روش تأثیر نداره. یعنی اگه قدیم بقول شما راحت می‌پذیرفتن موعظه رو چون مردم در حکمت بسن، ولی اما خود حکمت در سطح جامعه و نفرات نیست، جای موعظه رو پیدا نمی‌کنن تو جامعهشون، برای همین نمی‌پذیرن موعظه رو.
اما اینجور بگونم، انسان ها آخرش همیشه نمیتونن حکیم باشن، بعضی ها قلبشون اینقدر زلاله که آقای مطهری هم تو عدل الهی همچه بحث دارن، بعضی ها آقای مطهری دو قسمت میکنه، میگه جواب این سوال را با اهل ایمان یه جور میدیم، با اهل استدلال یه جور میدیم، آخرش آیه میخواه بگه که تو با این دو طریق به جهت دو نوع مخاطب من نظرم از این آیه میخواد بگه، نه به جهت اینکه یه مخاطب رو بروش هست.
اگر یه مخاطب باشه خودبینی و عصبی چیز میشه که توجیه میشه. این چیز رایجی که من شنیدم از بعض از افشار مثلا اینه که موش موزه نداریم. اینه که مثلا اینه که موش موزه نداریم. مثلا اینا آدم ها یه چیزی هم واجده یه چیزا نیستن اینا هستن.
آه اینطور نی، یعنی موعظه مخاطبش آدم هایی پایینی نیستند، آدم هایی هم که این نوع عقل حکمی را ندارن. البته بله چون تقدم ها بالحکمه گفته است، شاید بگم که استحکام بیشتری برای ارائه دین دارن.
کاش این را میدانستیم
تا کسی نتواند بگوید که دنیای توسعه نیافته و متجدد معاب از مبانی فکری قدیم دور مانده و از اصول زندگی جدید نیز درک کافی ندارد.
درک و فهم روح ابزار تکنیک را نداریم یا داریم؟ این سوال است دیگه. آقا ما روح ابزار تکنیک هر کاری ما بخوایم میتونه بکنه یا نمیتونه؟ میگه ای کاش میدونستن مردم که بابا ما هم فکر کرده بخالشون، ما دیگه فکر میکنیم اگه همه اینا رو داشته باشیم همه چی داریم. حالا خیلی بحث خوبیه. آره بله حرف خوبیه، ولی دقت میکنین که چه مشکلی ما داریم، چه درک و فهمی را ما باید داشته باشیم تو این قضیه.
و به این جهت به دشواری از عهده تجربه کردن و فهم تاریخ و طرح و اجرای برنامه هماهنگ توسعه برمی آید، به دشواری برمی آید. اما وقتی کشوری یا سازمانی هزار بار در اقدامی ناکام شده است و باز هم همان اقدام را تکرار می کند و از خود نمی پرسد که چرا به نتیجه ای که می خواست نرسیده است، نه به رام کردن تکنولوژی می اندیشد و نه از عهده آن برمی آید
که کنترل کنه، نه که زن نمی تونه کنترلش کنه، نه از عهدهش برمی آید. جمع بندی این نکته، پس ترویج معارف دینی و اخلاقی با وسایل تکنیک را میگه که جای و امید داشتن بهش جای تأمل داره، یعنی ما نمیتونیم به راحتی این. حالا برگردیم، منظور این بودا در صفحه 173 پاراگراف اولین بود که از حدود نیم قرن پیش دیدن که خیلی نظره هست، گفتن خب هر نظری هر جا میتونی بذاری، میگه نه روش فکر کنین، همچی آسون نیست که هر نظری یا هر جا بتونید بگذارید. و بحثا اینجوری تا اینجا ادامه دادم. خوبیه این کتاب اینست که هی خودش اگه یه اجمالی درست میکنه بعدن تو فصلای بعدی یه تفصیلی بهش میده. خود من نظرم اینست که هرچی جدیتر متن رو نگاه کنیم یه گشایش هایی بموده، قدرت تفکر و تعامل با هم دیگرم یواش یواش پیدا میکنیم. خیلی حیفه. من خودم وقتمون رو پیشنهاد من اینه که اگه تمام اون تلاش کنیم متن رو بفهم، یعنی متن رو بگشاییم. خیلی سوال داریم اما سوالمون رو نمیتونیم مطرح کنیم. ما همه تلاشمون کنیم این متن گشوده بشه، متن رو بتونیم برسونیم ببینیم چی میگه و تا آخر که واقعا بخونیم و بعدم خودمونیم. من حالا یه تجربه خودم دارم، ما در کلام اسلامی خیلی کتاب میخوندیم، وقت اونم خیلی گرفت. خب بالاخره زمان امام شبه بسیار زیاد بود. من یه کاری که کردم بعد از یه جمع‌بندی نشستم خودم یک بحث تنظیم کردم که اصلا نتیجه‌ش همین کتابی هست به نام مبانی نظریه نبوت امامت. به نظر خودم خیلی وقت گذاشتم، مثلا المیزان میخوندم دائم بحثایی که، یعنی این کتاب شاید بگم 30% از بحثا المیزان است، تجرید الاعتقاد میخوندم. بعد یه نتیجه که داد چندین و چند بار که خودم تنظیم کردم و خودم هم درس دادم، قدرت تفکر رو کلام برام پیش اومد. این تجربه را ببینید، شاید این که من دارم چندین بارم درس دادم بهترین نیست، اما یه بنیاد خوبیه. پیشنهاد خودم همینه، اگه میتونستین، من واقعا اعتقاد، من خیلی صاحب نظر نیستم، اگه ما بتونیم حتی همین کتابا فعلا بگیریم تا آخر خوب بریم و بعدم خوب برگردیم استحکام بش بدیم، یه کانت، هگل، هایدگر مجسم تاریخ خودمون را باش رو برو. نمیدونم فکر کردم این حرفا دارم میزنم علکی نمیگم، یعنی ببینید شما حتما کانت میخونید، حتما هگل میخونید، هم تحت هیدگر میخونید، ولی بعد میبینید همه اینا را مجسم توی این شخصیت آقای داوری و تو این کتاب. و این کاری خوبیه. یعنی چرا گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، یک چی اگر هوشمندی یک اندازه را. حالا ما پیشنهادمون نیست که با اینکه منم خیلی تلاش دارم میکنم که متن خیلی معطلش نشیم، جلو بریم، اما بفهمیم ما جلو بریم و بعدم یه جمع‌بندی بکنیم دیگه، خودمون میدونیم. قدرت تفکر به ما میده این کتاب. و صلی الله علی محمد و آل محمد.